ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید افرادی را به اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرده است. وزیر امور خارجه افغانستان از سخنان هیلاری کلینتون ابراز ناخشنودی کرد. و رئیس جمهوری روسیه میگوید تاکنون راه حلی برای بحران گاز پیدا نشده است. نیوشا بقراطی هستم. شب بخیر. شب شنبه‌تون رو با ما هستید. 9 تهران، 6 و نیم به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شب رو. شبانگاه سرد 28 دی ماه 87، 17 ژانویه 2009. امیدوارم توی این سرمای زمستونی که به گفته منابع هواشناسی یکی از سردترین زمستون‌های سال‌های اخیر لااقل توی اروپا و آمریکا، دلهاتون گرم باشه و بمونید همراه من توی نیم ساعت آینده. 30 دقیقه همراه شما هستم با خبر و فراسوی اون. باشید با من. اول دعوت میکنم خبرها رو گوش کنیم با همکارم محمد رضا کاظمی که کنار من نشسته در استودیو خبر، تا برگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون برسونم. محمد رضا، شبت هم خوش.
شب بخیر. دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه اعلام کرد که متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شده و این افراد در حال حاضر در زندان به سر میبرند. بیانیه دادگاه انقلاب اسلامی هویت و تعداد این افراد و همچنین میزان محکومیت آنها را مشخص نکرده، اما تصریح کرده است که این افراد همان کسانی هستند که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود خبر محاکمه آنها را داده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 24 دی ماه از محاکمه 4 نفر به گفته او با بودجه دولت آمریکا در صدد براندازی نرم در ایران بودند در تهران خبر داده بود. سه نهاد بین‌المللی حقوق بشر بر این باورند که برادران علایی، دو تن از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران، نیز در بین محاکمه شدگان هستند. این دو برادر اوایل تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان از اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشنهادی آمریکا از عبارت کشور مواد مخدر برای نام بردن از افغانستان استفاده کرده، ابراز ناخشنودی کرد. آقای سپنتا امروز هیلاری کلینتون را دوست خوب افغانستان خواند، ولی گفت اگر کسی بر این باور است که دولت حامد کرزای در تولید مواد مخدر دست دارد، مطلقاً در اشتباه است. وزیر امور خارجه افغانستان در این حال تاکید کرد که کشورش بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است. افغانستان بیش از 90% از تریاک موجود در بازارهای جهان را تولید می‌کند. تریاک ماده اصلی تشکیل دهنده هروئین است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت تاکنون توافقی بر سر صادرات گاز روسیه به اروپا حاصل نشده است. آقای مدودیف که پس از یک نشست بین‌المللی برای پایان دادن به بحران گاز در مسکو سخن می‌گفت، در این حال افزود او علاقه‌مند است که ارسال گاز طبیعی روسیه به اروپا به زودی از سر گرفته شود. رئیس جمهوری روسیه به خبرنگاران در کاخ کرملین گفت مذاکرات درباره بحران پدید آمده با مشارکت روسیه و اوکراین ادامه خواهد یافت. نشست اضطراری امروز در مسکو به دعوت دیمیتری مدودیف برای پایان دادن به توقف صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین برگزار شد. در این نشست علاوه بر مسئولان روسیه و اوکراین، نمایندگانی هم از اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند. مقام‌های افغان اعلام کردند در بمب‌گذاری انتحاری کابل 4 غیر نظامی و یک سرباز آمریکایی کشته شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد که این سرباز بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرده است. همچنین در این حمله انتحاری 20 غیر نظامی و 5 سرباز آمریکایی نیز مجروح شدند. این انفجار در منطقه‌ای به شدت حفاظت شده در شهر کابل و در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکا و سفارت آلمان رخ داد. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد برخی از کارمندان سفارتخانه این کشور در این انفجار مجروح شدند و خساراتی به ساختمان سفارت وارد شده است. آقای بقراطی.
محمد رضا کاظمی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. غزه همچنان ملتهب. بمباران یک مدرسه و تلاش برای آتش بس یک جانبه.
در 72 ساعت آینده آتش بس یک جانبه اسرائیل برقرار خواهد شد که این مصادف هست با مراسم تحلیف باراک اوباما.
اوباما در چند قدمی کاخ سفید و سه بحران بزرگ پیش رو. پاسخ به بحران‌ها ایران، ایران و ایران.
روشی که با ایران پیش گرفته خواهد شد روش سفت و سختی خواهد بود. این روش البته برخلاف گذشته گرایش به طرف جنگ.
اوین به رجای شهر از یک زندان به زندان دیگر، نامه اعتراض‌آمیز اوسانلو در شرایط بد جسمانی.
تا امروز آقای منصور اوسانلو رو به پزشک نبردن، با توجه این که الان مشخص هستن آقای منصور اوسانلو ناراحتی چشم به شدت داره رنج می‌بره و عمل قلب باز.
اینها و بیشتر از انزوای بودایی به صحنه‌های پربرق، بازگشت لئونارد کوهن به سن‌های آمریکا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همچنان غزه کانون اصلی توجهات جهانیه. در آخرین تحول، همونطور که در بخش‌های پیشین خبر شنیدید، یک مدرسه تحت حمایت سازمان ملل در غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و این در حالیه که تلاش‌های صلح به مرحله دیگری وارد شده. آخرین تحولات غزه رو بشنویم در گزارش اول این مجله شبانگاهی با همکارم مهین گرجی.
در حالی که گزارش ها حاکیست که اسرائیل تا ساعتی دیگر با تصویب طرح آتش‌بس پیشنهادی دولت مصر آتش‌بس یک طرفه اعلام می‌کند، ارتش این کشور برای دوم بار یک مدرسه وابسته به سازمان ملل که عمدتاً مادران و کودکان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند را به توپ بست. بر اساس گزارش ها در حمله تانک های اسرائیلی به این مدرسه در منطقه بیت لاهیا در شماره نوار غزه یک مادر و دو کودک کشته شدند. این حمله واکنش آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد را برانگیخت، به طوری که سخنگوی این آژانس اعلام کرد درباره اقدام های اسرائیل در غزه باید تحقیقاتی صورت گیرد تا مشخص شود که آیا جنایات جنگی صورت گرفته یا خیر. پیشتر سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل با متهم کردن شبه نظامیان حماس به قربانی کردن شهروندان فلسطینی گفته بود که نیروهای حماس از مردم به عنوان پناهگاه‌های انسانی استفاده می‌کنند. خانم لیونی گفت:
Unfortunately, as we can see, they are using these civilians as human shields. They are targeting Israel from highly populated places.
حماس از مناطق پرجمعیت به ما حمله می‌کند و با اینکه تلاش می‌کنیم که این اتفاقات نیفتد، متأسفانه مردم بی‌گناه کشته می‌شوند. تشدید حملات اسرائیل همزمان است با سفر بانکیمون دبیر کل سازمان ملل که برای کمک به حل درگیری‌های غزه به لبنان سفر کرده است. آقای بانکیمون اظهار امیدواری کرد که دو طرف بتوانند به آتش بس دست یابند.
We cannot let any further destructions to happen. Therefore, I would again urge that this ceasefire must be immediately attained.
همزمانی که گزارش هاکیست نمایندگان طرفهای درگیر در قاهره دور دوم گفتگوها را آغاز کردند، حماس میگوید این گروه تا زمان برآورده شدن همه خواسته هایش به مبارزه در غزه ادامه خواهد داد. شبه نظامیان حماس میگویند هر آتش بسی که برقرار شود باید شامل خروج نیروهای اسرائیلی از خاک غزه و همچنین برداشتن محاصره این منطقه باشد. اما مقامات اسرائیل میگویند حماس طرف آتش بس آنها نیست و اگر اسرائیل دوباره مورد تعرض قرار گیرد دست این کشور در نشان دادن واکنش باز خواهد بود. اما صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی هم که همکنون در قاهره است شرط خروج کامل نیروهای اسرائیلی را برای بازگشت به غزه مطرح کرده است.
The only way that we will go back to Gaza as a Palestinian authority is through Palestinian national reconciliation.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز جمعه با صدور قطعنامه غیر الزام آور خواستار آتش بسی فوری و پایدار که به عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیل از نوار غزه منتهی شود شد. گرچه این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، حامیان آن بر این عقیدند که این قطعنامه بیانگر دیدگاهی میانه‌رو و معتدل است که میتواند تلاش‌های مصر برای میانجیگری در بحران غزه را تقویت کند. این قطعنامه به متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نزدیک است که هفته گذشته صادر شد. قطعنامه‌ای که اسرائیل و حماس هیچ کدام آن را نپذیرفتند.
تحلیل بیشتر در مورد مسائل غزه و آتش‌بس یک جانبه رو که گویا امشب قرار به رأی گذاشته بشه در کابینه امنیتی اسرائیل در ادامه همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. پیش از اون اما دعوت می‌کنم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره غزه. برمیگردم، شماره تلفن رو اعلام می‌کنم.
به نظر من آتش‌بس چیز خوبیه، ولی بهترینه که اسرائیل فلسطین آزاد بکنه تا حداقل این کشور بتونه به نظام بین‌الملل پاسخگو باشه. محمد هستم از تربتجان.
با سلام خدمت کارکنان رادیو فردا، تنها راه خلاص فلسطین و اسرائیل بیرون رفتن حماس، آزادی کامل تا در اونجا برقرار گردد.
دعوت میکنم شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. با رادیو فردا این نظرات پخش میشه در بخش های خبری مختلف ما. همونطوری که شنیدید شماره تماس ما برای پیام های صوتی شما هست 00420221111. اگر بخواید اسمس بزنید میتونید به این شماره بنویسید برامون که چه فکر میکنید. 00420-603-87-41-50. با گذشت 3 هفته از عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه، کوشش‌های سیاسی برای بحران غزه همچنان ادامه داره و دست آخر گویا نشانه‌هایی از پیشرفت هم در این تلاش‌ها به چشم می‌خوره. کابینه اسرائیل قرار امشب آتش‌بس یک جانبه رو به رأی بگذاره. برای اطلاعات بیشتر همکارم امیر زمانی‌فر از تحلیلگر نظامی رادیو فردا حسین آریان سوال کرده که منظور از اجرای این طرح آتش‌بس در صورت رأی آوردنش چه خواهد بود؟ حسین آریان:
قراره که کابینه اسرائیل طرح آتش‌بس مصر رو بررسی بکنه که این بررسی امروز در جریان هست و اونگونه که شواهد و ظواهر امر نشون میده کابینه اسرائیل با این طرح موافقت خواهد کرد و باز هم به گفته خبرگزاری های بین المللی در 72 ساعت آینده آتش بس یک جانبه اسرائیل برقرار خواهد شد که این مصادف هست با مراسم تحلیف باراک اوباما. در این حال با توجه به این ملاحظات سیاسی باید یادآوری بکنم که شروع عملیات هم بنابر یک رشته ملاحظات سیاسی بوده و پایان این مناقشه و یا آتش‌بس یک طرفه به اسرائیل فرصت خواهد داد که به انتخابات پیشروی خودش بپردازه که 2 نفر در کابینه اسرائیل، اهود باراک و همینطور سیپی لیونی، از نامزدهایی هستند که میخوان نخست وزیر آینده اسرائیل بشه.
آقای آریان، به طرح پیشنهادی مصر اشاره کردید برای برقراری آتش‌بس. این طرح شامل چه مفادی است؟
طرحی رو که مصر پیشنهاد کرده و در این رابطه با مقام‌های حماس و همینطور نماینده اسرائیل آموس گیلاد در جریان گذاشته، شامل 3 بخشه تا اونجایی که ما میدونیم. یک بخش این برقراری آتش‌بس فوری و شروع کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه است و در این حال گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل و حماس از طریق مصر برای برقراری آتش بس دراز مدت. بخش دیگرش قطع راکت پراکنی است که خواسته اسرائیل، پایان دادن به محاصره اقتصادی است که خواسته حماس و بالاخره گفتگو برای رفع اختلاف و سازش بین حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس.
یکی از اهداف مقام‌های اسرائیل اونطوری که در آغاز حمله به باریکه غزه عنوان کردند، پایان دادن به راکت پرانی نیروهای حماس در باریکه غزه بود، اما گزارش هایی که رسیده خبر از اون میده که فقط در روز گذشته 15 راکت از منطقه غزه از سوی نیروهای حماس به سوی اسرائیل پرتاب شده. خب به نظر شما اسرائیل تا چه حد موفق بوده در پیشگیری از این راکت پرانی ها؟
اسرائیل به طور کامل در رسیدن به این هدف موفق نبوده. علاوه بر این هدف دیگری هم بوده که اون جلوگیری از قاچاق اسلحه و در واقع تجدید تدارکات و تسلیحات حماس بود. اسرائیل با توجه به بمبارانای مکرری که انجام داده و عملیات زمینی، حماس را تا حد زیادی ضعیف کرده. تا اندازه‌ای به این هدف نائل شده، نه به طور کامل، ولی به نظر من با قبول آتش بس یک طرفه بدون اینکه با حماس به توافق رسیده باشه به طور رسمی، اسرائیل یا از نوار غزه بیرون خواهد اومد یا در همون حوالی قوایش باقی خواهند موند و به حماس هشدار خواهد داد که در صورت راکت پراکنی مجدد دوباره به این حمله خواهد کرد که امکان داره حملات گاه به گاه یا بمباران باشه.
حسین آریان بود. گفتگو از همکارم امیر زمانی‌فر. بیشتر میتونید بخونید از آخرین تحولات منطقه در وبسایت ما. حمله به مدرسه وابسته به سازمان ملل در غزه، گزارش اصلی radiofarda.com. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדינג'אד.
זמן بنفع ملت ایران است.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
تایپ کنید به جای رادیو فردا دات کام کاشیرود دات کام. کاشیرود رود با دوتا او نوشته میشه. آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. بحران غزه در حالی روزهای پرتب و تابش رو طی میکنه که اون سوی اقیانوس آمریکا در انتظار روز بزرگشه، روزی که رئیس جمهوری جوان با وعده تغییر به کاخ سفید نزدیک میشه، تغییری که مسئله ایران جزو محورهای اصلی سیاست خارجیش بود. با گذشت 3 هفته از عملیات نظامی اسرائیل، الان باراک اوباما روز به روز به کاخ سفید و مسند ریاست جمهوری آمریکا در واشنگتن نزدیکتر میشه. و در همین حال روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون زیر گزارشی تحت عنوان ایران 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 از نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در مسائل موجود در خاورمیانه سخن به میان آورده. در این گزارش که به نقل از 3 نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی نوشته شده، به دولت اوباما توصیه شده تا برای برون رفت از بنبست موجود در خاورمیانه و به ویژه نابسامانی اوضاع در عراق و افغانستان با تهران وارد تعامل جدی بشه. مهرزاد پدرام.
گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ در عراق، وخامت اوضاع در افغانستان، وجه مشترک تمام این مشکلات در چیست؟ جواب نظریه پردازان آمریکایی به این سوال 3 کلمه است: ایران، ایران و باز هم ایران. نظریه پردازانی که به دولت باراک اوباما توصیه می کنند که تنها راه برون رفت از بنبست موجود در خاورمیانه تعامل جدی با ایران است. تعامل با ایران، اما به نظر می رسد باراک اوباما فقط به عنصر تعامل و مذاکره راضی نباشد.
I think we need to ratchet up tough but direct diplomacy.
به نظر من ما باید سیاست قاطعی در مورد ایران دنبال کنیم. با آنها بگوییم که اگر بخواهند دنبال سلاح هسته‌ای بروند، برای ما غیر قابل قبول است. حمایت آنها از گروه‌هایی چون حماس، حزب الله و تهدید آنها نسبت به اسرائیل مغایر همه اصول و باورهای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی است. ما باید سیاست تنبیهی و تشویقی در قبال تهران داشته باشیم تا اجازه ندهیم هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام بدهند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشت اینها دلیل نمی‌شود تا آمریکا نسبت به ایران سیاست چماق و هویج در پیش گیرد. اما رسول نفیسی، کارشناس مسائل ایران در واشنگتن، سیاست آینده کاخ سفید در قبال ایران را قاطع پیش بینی می کند.
میشه تصور کرد که روشی که با ایران پیش گرفته خواهد شد، روش سفت سختی خواهد بود و این روش البته برخلاف گذشته گرایش به طرف جنگ رو کمتر نشون میده، بلکه گرایش رو به طرف مذاکره و بعد از اون تحریم‌های سخت در صورت عدم توافق بین طرفین.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما این دیدگاه کاخ سفید در مورد تهران را فرضیاتی غلط و اشتباه خواند.
یک تغییر در مفروضات و اطلاعات غلط آمریکا داره صورت میگیره نسبت به ایران، چون معلومه که ایران سلاح هسته‌ای نداره و هیچ کشوری چنین ادعایی در جهان نکرده، هیچ کسی نگفته که ایران داره سلاح هسته‌ای است تا بخواد گسترش بده.
اوباما اصرار دارد که تهران تهدیدی برای امنیت واشنگتن است.
ایران is a genuine threat to US national security.
و خواستار تغییر در سیاست جمهوری اسلامی است. اما احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است که تهران از خط قرمز خود که همان تعلیق غنی‌سازی است به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
جمهوری اسلامی هیچ نرمش و چرخشی از خودش نشون نخواهد داد. جامعه جهانی هم جمهوری اسلامی رو همینطور که هست باید بپذیره، یا نیز هر کار دلش میخواد بکنه. اون صحبتی که شما میکنید مال دولتی هست که اهل گفتگو، مذاکره، دیپلماسی باشین. یک دولت ایدئولوژی که مرغم یه پا بیشتر نداره. ما همینیم که هستیم، دلشون میخواد بیان نمیخوان. ما کوتاه نمیایم، اگر میان اونها باید بیان.
باراک اوباما در همین هفته زمام امور کاخ سفید را در دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری که با شعار معروف تغییر روی کار آمد. اینترنشنال هرالد تریبیون گزارش خود را با این جمله به پایان می‌رساند: زمان آن فرا رسیده تا با ایران به عنوان ملتی بزرگ، تأثیرگذار، با فرهنگ و صاحب تمدن رویکرد مستقیمی برقرار کرد.
شنونده گزارش همکارم مهرزاد پدرام بودید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به انتقال خودش از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج اعتراض کرده. نامی که آشناست در عرصه رسانه و برای شما احتمالاً منصور اوسانلو در این نامه که حدود یک ماه پیش نوشته شده ولی الان انتشار یافته، خواستار رسیدگی مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی به این موضوع و همچنین بازگردونده شدن خودش به زندان اوین شده. این کوشنده حقوق سندیکایی سال گذشته بعد از بازداشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. بهروز کارونی.
انتقال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج، آن هم انتقالی بدون هیچ حکم قضایی و تشکیل جلسه شورای داخلی زندان. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این مطلب را در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مطرح کرده است. این فعال کارگری با توصیف این انتقال به منزله تبعید خود آن را برخلاف مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات داخلی زندان‌ها دانسته است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه:
بدون اینکه به حساب به آقای منصور اوسانلو و وکلای ایشون در مورد انتقال ایشون از زندان اوین به زندان رجای شهر صحبتی کرده باشن یا در جریان بذارن، متأسفانه بازشی آقای منصور اوسانلو رو بدون اطلاع ایشون از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل میکنن. در این راستا که خب آقای منصور اوسانلو دلیل انتقال از زندان اوین به زندان رجای شهر رو میرسه متأسفانه کسی جوابگو نبوده. بعد همین راستا هم که خانواده ایشون، همسر ایشون و مادر ایشون از دادگاه انقلاب مراجعه کردن خدمت آقای غازی حتات رسیدن و متأسفانه ایشون هم انکار کردن، گفتن خب یک زندان قوانینی داره که بر اساس همین قوانینی بود که قبل اینجوری لازم دونستن که آقای منصور اوسانلو به زندان رجای شهر منتقل میکنن.
اما آیا به نامه رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه رسیدگی شده است؟ آقای شهابی پاسخ می‌دهد:
از زمانی که انتشار این نامه، این دادخواستی که انجام شده و پیگیری که خانم اوسانلو انجام داده و مادرش انجام داده، متأسفانه تا به امروز هیچ گونه جوابی نگرفته. حتی در این راستا وکلای ایشون آقای دکتر خسرو آقای دکتر مولایی هم باز مراجعاتی انجام دادن ولی اونا باز نتیجه نگرفتن. ولی طبق اظهار وکلای محترم طبق ماده 18 در این راستا دارن حرکت میکنن که بتونن برایش مرخصی پزشکی بگیرن.
از زمانی که آقای اوسانلو به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است، به گفته وکلای مدافع او، این فعال کارگر زندانی از امکان معالجه و درمان بیماری چشم و قلب خود محروم شده است. خانواده منصور اوسانلو نیز در همین ارتباط چندین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا وی از امکان معالجه و درمان همانند آنچه که در گذشته وجود داشت برخوردار شود. آقای شهابی توضیح بیشتری در مورد وضعیت آقای اوسانلو می‌دهد.
از زمانی که منصور اوسانلو رو به زندان رجای شهر منتقل کردن، متأسفانه در طول این مدت از بابت پزشکی و مراجعه به دکتر خانه واقعا در یک وضعیت بدی قرار داره. یعنی تا امروز آقای منصور اوسانلو رو به پزشک نبردن. با توجه به اینکه الان مشخص هستن آقای منصور اوسانلو ناراحتی چشم به شدت داره رنج می‌بره و عمل قلب باز انجام داده، واقعا از این ندارم که داره واقعا به شدت رنج می‌بره. در طول مدتی که در زندان رجای شهر هم که بوده، دیسک کمر، کمردرد و پادرد هم گرفته. با توجه به این مسائل و دوری راه که خانواده‌اش واقعا خیلی سختی می‌کشن تا برن ایشونو ببینن.
منصور اوسانلو در تابستان سال گذشته در تهران و توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. این فعال کارگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. در سالیان اخیر فعالان اجتماعی از جمله فعالان کارگری به اقدام علیه امنیت ملی و نظایر آن متهم و زندانی شدند. در همین ارتباط ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در گذشته به زندان محکوم شده بود، چند هفته پیش بازداشت و زندانی شد. برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان کارگری در ایران با انتقاد و اعتراض شدید اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
مرا به اوین بازگردانید. درخواست منصور اوسانلو شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. سوزان، پرنده روی سیم و مرا برخصان تا نهایت عشق. برمیگردم با نگاهی به آثار و کارهای چهره درخشان موسیقی فولک لئونارد کوهن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
لئونارد کوهن یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی دنیا، سکوت خودش رو در آمریکا میشکنه. کوهن که در ایران هم خواننده و موزیسیانی سرشناسه و چند کتابش تا به حال به فارسی ترجمه شده، بعد از 1.5 دهه به صحنه‌های آمریکا باز میگرده. بیشتر بشنویم از آمریکا، از واشنگتن با همکارم نادر وکیلی.
لئونارد کوهن خواننده، آهنگساز و شاعر سرشناس کانادایی پس از 15 سال در آمریکا روی صحنه می‌رود. گزارش خبرگزاری رویترز، کنسرت لئونارد کوهن 74 ساله حدود یک ماه دیگر در سالن بیکن تیتر نیویورک برگزار می‌شود. این کنسرت قسمتی از تور هنری لئونارد کوهن به کشورهای مختلف جهان به شمار می‌رود که از حدود 7 ماه پیش در کانادا آغاز شد و با سفر او به چند کشور اروپایی ادامه یافت. کنسرت ماه آینده نیویورک 2800 تماشاگر خواهد داشت و فروش بلیط‌های آن از جمعه گذشته شروع شده است. آخرین باری که لئونارد کوهن در آمریکا بر روی صحنه رفت، تور هنری آغاز سال 1990 بود. کوهن پس از آن تور زندگی آرام و گوشه‌گیرانه‌ای را در هومه لس‌آنجلس برگزید و تا چند سال به سکوت و انزوای روحی مرتبط با تعالیم بودایی روی آورد. The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. لئونارد کوهن در سال 1934 در مونترال و در خانواده یهودی به دنیا آمد. او که از 13 سالگی شعر می نویسد و گیتار می نوازد، فعالیت رسمی هنری خود را از دهه 1950 آغاز کرد و تا کنون 17 آلبوم موسیقی و 12 کتاب شعر و رمان منتشر کرده است. کوهن نخستی مجموعه شعر خود را با نام بگذار اسطوره‌ها را بسنجیم در سال 1956 منتشر کرد. مضامینی که در کتاب اول لئونارد کوهن دیده می شود همواره در آثار بعدی او نیز دنبال شده است و از موضوعات مورد علاقه او به شمار می روند. مضامینی همچون تنهایی، پیچیدگی روابط فردی، مسائل اجتماعی و دین. نخستین رمان کوهن با عنوان بازی دلخواه در سال 1963 منتشر شد و اولین آلبوم موسیقی وی نیز با نام آوازهای لئونارد کوهن در سال 1967 به بازار آمد. در دهه 70 میلادی صدای گرم و گیرای لئونارد کوهن به علاوه اشعار دلنشین و موسیقی آرام سبک فالک راک توجه بسیاری از دوستداران موسیقی را جلب کرد. گفته می شود تا کنون 1500 ترانه وی را هنرمندان دیگر نیز بازخوانی کردند. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have...
خب، ترانه زیبای سوزان از ترانه‌هایی که در دهه 1970 میلادی جای کوهن رو در قلب‌های موزیک دوستان باز کرد. میرسیم به پایان این مجله شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم از همراهی و انتخابتون. باشید همچنان موسیقی پیش روی شماست در نیم ساعت آینده و خبرها البته رأس هر ساعت. شب خوش.